بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابوالقاسم المصطفی محمد. امشب مجلس ما منور هستش به نور یکی از شهدای بزرگواری که به هر حال پیکر مطهرش را آوردن و در جوارشون هستیم. فعلا حالا قسمت خواهرها هستن تا انشالله که این پیکر مطهر رو اینجا بیارن، همه بتونیم استضاحه بکنیم ازشون. درود خدا بر همه شهدا و انشالله که همشون با سید الشهدا علیه السلام مشهور باشن و از جمله این شهید عزیز، هدیه پیشگاه با عظمت همه شهدا، امام راحلمون و سید الشهدا علیه السلام صلوات عنایت بفرمایید. عرض شد که در بین پیوندهایی که در جامعه وجود داره و محبوب خدا هست، دو تا پیوند از همه مهمتر هست که شیطان و دستگاه ابلیس اون دو تا پیوند رو در آخر زمان به خصوص مورد حمله قرار میده. یکی پیوند خانواده هست و دوم پیوند مؤمن و امام و رهبر حق و رهبر الهی هست. در رابطه با خانواده، خب هر چه گفته بشه جا داره و انصافا اهمیت خانواده تو نگاه دینی رو اگر ما بدونیم، به خودم متوجه میشه که چه جای حساسی است و شیطان کجا رو نشانه گرفت. شما در قرآن اگر ببینید، یکی از آیات الهی رو تشکیل خانواده میدونه. خیلی عجیبه، یکی از آیات الهی، و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. از آیات و نشانه های خدا که دست خدا در کاره، خدا داره مدیریت میکنه، این هستش که برای شما همسرانی قرار داد که بتونید کنار همدیگه آرامش پیدا بکنید. لتسکنوا الیها. پیغمبر اکرم فرمود هیچ بنایی محبوبتر از بنای ازدواج و تشکیل خانواده پیش خداوند متعال نیست. ما بنی فل اسلام بنا آن احب و اعز من التزویج. تو ازدواج یکی از چیزهایی که ارزشمند میکنه این بنای خانواده رو، برای اونی که اهلش به خصوص باشه، اینی که منیت ها از بین میره، یعنی باید از بین بره. حالا یه کسی ممکنه نه، به هر حال هر چیزی ممکنه اون خاصیت خودش رو یه جا، اونجایی که باید خاصیت داشته باشه، خاصیت خودش رو به جا نگذاره، ولی اصل اینه که منیت ها از بین بره. چون آدم وقتی تشکیل خانواده میده، از من تبدیل میشه به ما، به فکر یکی دیگه هم هست. کما اینکه وقتی بچه پاش بیاد وسط، از ما هم تبدیل میشه به او، دیگه با غم او غم میخورن، با خوشی او خوشن. ببینید، من دیگه تا جایی که میشه کم رنگ شده، و این جایی که آدم رو، منیت آدم رو بگیره، جای بسیار ارزشمندی هست. به هر حال اون مهمترین دشمن آدم اول از همه خودشه، نفسشه و نفسانیتشه. از این جهت خب بسیار ارزشمند هستش. من همیشه این رو عرض کردم خدمت رفقای بزرگوار که اگر ما سه تا کلمه رو در رتبا خانواده، از فرهنگ دینی در رتبا خانواده، سه تا کلمه رو اگر ما قبول بکنیم، واقعا نگاهمون به خانواده و رفتارمون تو خانواده عوض میشه. حقیقتا اگر ما این سه تا کلمه رو بپذیریم و باور داشته باشیم از فرهنگ دینی، یک، خانواده محل عبادته. خانه و خانواده محل عبادته. عباداتی گیر آدم میاد تو خونه، با سبکترین کارها و کارهای بسیار ساده که هیچ معبدی در هیچ جای دیگه گیر آدم نمیاد. دو، خانه محل ریاضت به زبان سیر و سلوک. کسانی که اهلشن اگه میخوان ریاضت بکشن، اینجا بسم الله، بهتر اینجا برای ریاضت اینجاست. و سه، خانه محل تربیت، محل عبادت، محل ریاضت، محل تربیت. من حالا به یه مقداری که اینجا فرصت بشه عرض میکنم در رابطه با اینکه خانه محل عبادت. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، انبوهی از روایات، یکی دو تا، ده تا، بیست تا، واقعا انبوهی از روایات ما داریم که اهل بیت رفتارهایی رو گفتن اگر مرد یا زن یا فرزند بالاخره بچه تو خونه اگه انجام بدن، رفتارهای بسیار ساده، آنچنان خداوند متعال ارزش برای این رفتارها قائله و ثواب گیرشون میاد که تو هیچ معبد دیگه نمیتونن این عبادت رو انجام بدن. من فقط از باب مشت نمونه خروار یه چند تاشو تبرکان عرض میکنم. در روایت هست از پیغمبر اکرم که اگه زن و مرد با هم دیگه تو خونه بشینن، جلوس المرء عند زوجهی یا عند عیالهی، اگر با هم دیگه بشینن، احب الی الله من اعتکاف فی مسجدی هذا، پیش خدا محبوب تر از اعتکاف تو مسجد من پیغمبر، با هم بشینن بگو بخند داشته باشن، نه بشینن ذکر بگن، بشینن قرآن بخونن، با هم بشینن درد و دل بکنن، بگو بخند داشته باشن، احب الی الله، پیش خدا محبوب تر هست من اعتکاف فی مسجدی هذا. در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام هست که اگر زنی یه ظرف آب دست شوهرش بده، البته برعکسش هم داریم، حالا از اون ورش هم هست، یه ظرف آب از باب نمونه ها که نشان بده که من حواسم به تو هست، نشانه این باشه که صمیمیت در کاره، من به هر حال حواسم به تو هست. ما من امرأتن تسقی زوجها شربتن من ما، زنی نیست که این کار رو بکنه الا و کان خیرن لها من عبادت سنتن، از عبادت یک سال، که سیام نهارها قیام لیلها، روزاش روزه باشه شباش شب زنده دار، یه ظرف آب دادن. از اون طرف در واقع مرد داره که اگر مردی یک ساعت در خدمت خانواده باشه، یک ساعت در خدمت خانواده باشه، کان خیرن لها من عبادت الف سنه، از عبادت هزار سال. اینجا ثوابو بیشتر کردن چون مردا تنبلن، بالاخره باید از اون بر ثواب زیاد باشه که یه انگیزه ای باشه، یه تکونی بخوره. پیغمبر اکرم تو خونه امیرالمومنین به حضرت زهرا رفت، دید که امیرالمومنین نشسته داره عدس پاک میکنه، حضرت امیر علیه السلام نشسته داره عدس پاک میکنه، حضرت زهرا مشغول، پیغمبر شروع کرد و فضیلت این که مرد تو خونه بتونه کاری رو انجام بده رو بیان کردن، فضیلت های این رو بیان کردن. به پیغمبر گفتن آقا یه خانومی هست وقتی شوهرش میاد خونه به استقبال میره، سلام میکنه بهش، وقتی که میخواد از صبح از مثلا خونه بره بیرون برای کار، به هر حال بدرقش میکنه، یه خدابزی یه جوری هستش که از اومدن رفتنش استقبال و بدرقه ای داره. پیغمبر اکرم فرمود ان لله امالن، خدا یه کارگزاران و مأمورینی داره تو این عالم، و ان هاذهی من اماله، این زن از کارگزاران خداست، از مأمورین خدا هست و بخشی از اجر شهید رو داره، بخشی از اجر شهید این زن داره، نه خدا حالمون اجر شهید. ولی امام رضا علیه السلام فرمود اگر مردی یکی از محارم خودش، یکی از زنان محرم خودش، مادرش، همسرش، خواهرش، دخترش، یکی از زنان محرم خودش رو مثلا با یه هدیه‌ای با چیزی خوشحال بکنه، خدا ضمانت کرده که روز قیامت فرحه الله یوم القیامه، اینو خوشحالش بکنه. امام صادق علیه السلام فرمود اکثر من قبلت اولادکم، بچه‌هاتون رو زیاد ببوسید. حالا این یه چیز طبیعی ها، ولی شما ببینید بر همین چیز طبیعی چه اثری بار گذاشته شده. امام صادق علیه السلام فرمود اکثر من قبلت اولادکم فان لکم بكل قبلتن، با هر بوسه ای که بر فرزندتون میزنید مسیرت و خمس مئت آمن. بچه هایی که بغل آقایون هستش همین الان شروع کردن دیگه بوسه ها رو زد، بر هر بوسه ای که بر بچه‌تون میزنید به اندازه مسیرت و خمس مئت آمن، 500 سال که اگه آدم بخواد باشه عبادت بکنه 500 سال جلو میره. ممکنه شما بگید حاج آقا این روایات درسته؟ یه همچه ثوابای عجیب و غریب مثلا برای یه بوسه بر فرزند، برای یه مثلا هدیه برای خانواده، برای مثلا محارم خریدن، یه ساعت در خدمت خانواده بودن منزی هزار سال عبادت الف سنته، اینا درسته؟ اینا به عقل، البته به عقلای ماها جور در نمیاد. جواب این هستش که اولا یکی دو تا ده تا بیست تا روایت نیست، به اصطلاح ما طلبه ها به قدری زیاده که تواتر معنوی داره، آدم قطع داره که یه بخشی از این روایات درست، به علاوه بسیاری صحیح سنده. از اون گذشته ببینید اهل بیت تا آخر تاریخ رو میدیدن، اهل بیت این رو میدیدن که شیطان و دستگاه ابلیس یک زمانی به خانواده حمله میکنه برای فروپاشی خانواده. خانواده اگه دچار فروپاشی بشه، اخلاق تو اون جامعه میمیره، تربیت تو اون جامعه میمیره، سرباز دیگه برای دین خدا تربیت نمیشه. بنابراین اگه خدا اینجا مایه بگذاره، جای دوری نرفته. اگه اینجا مایه بگذاره، ثوابهای زیادی برای حفظ خانواده و از خدا هم که کم نمیاد، خدا بی نهایت ها پیششه، از خدا کم نمیاد. اصلا مقیاس آخرت با مقیاس دنیا فرق میکنه. شما تو قرآن خوندید خونه یک کسی که یه نفر بهشتی، خونه یه نفر که اهل بهشت هست، ارزها که ارز سماوات و الارض، ارز خونش به اندازه تمام آسمان ها و زمینه، مال آخرت. ارزها این تو قرآن دیگه، ارزها که ارز سماوات و الارض، که یک کسی شوخی میکرد میگفت اگه عرضش انقدر طولش چقدره، عرض خونه بهشتی انقدر. این عرض در مقابل طول نیست، این عرض به معنای مساحته، این عرضی که تو قرآن اومده یعنی مساحت خونش به اندازه تمام آسمان ها و زمین. حالا یه آدم بهشتی معمولی، نه اون اولیاء خدا، اونا که چیز دیگریست، از خدا کم نمیاد که. بنابراین برای حفظ کیان خانواده، حفظ یه همچین جایی که مایه حفظ دین و تربیت و اخلاق هست، این مایه ها گذاشته بشه و ثواب ها کاملا درست، هیچ اشکالی نداره. خدا رحمت کنه امام راحلمون رو، این آدم دینشناس عارف با معرفت. یه مرتبه به عروسش حضرت امام فرموده بود که دخترم بیای با هم یه معامله بکنیم. عروسش گفته بود آقا چه معامله؟ گفت حاضری که تمام عبادت های مستحب عمرم رو من ثوابشو میدم به تو، یه شب بیدار بودن و بچه رو نگه داشتن ثوابشو به من بده، تمام عبادت‌های مستحب به عمرم رو بهت میدم ثوابشو، اونم حضرت امام، تو یه شب به من بده، به خاطری که من که تمام عمر عبادتی کردم برای خودم بود، تو که شب بلند شدی پا رو خودت گذاشتی، برای بچه بود، من توش نبود، برای خودت نبود، برای اون بود که ما بچه رو نگه داری. ببینید این مال اون کسی که دین رو میشناسه، اون مال اون کسی هستش که میفهمه چی بگه چی کار بکن. در هر حال با توجه به این روایاتی که الان خدمتون عرض کردم، اجازه میفرمایید که به خانه بگیم معبد، محل عبادت، یه همچین عبادت هایی توش میشه انجام بشه، یه همچین عبادت هایی که شما تو مسجد نمیتونی انجام بدی. البته از اون طرف هم تو مسجد هم عبادت هایی هست که تو خونه نمیشه. آدم فکر نکنید دیگه حالا که اینجوری شد دیگه ما بچسبیم همون گوشه خونه، ولی میخوام عرض بکنم تو هیچ معبدی این عبادت ها گیر نمیاد. پس به خانه و خانواده میشه گفت معبد، محل عبادت، میشه این رو گفت. و من همینجا عرض بکنم خواهرای بزرگوار به خصوص این رو عنایت داشته باشن، ارزش، چون محور این معبد زنه، زن خانه‌دار، ارزش خانه‌دار بودن تو چشمشون کم رنگ نشه. ما گاهی موقع ها ممکنه، حالا در اثر اینکه شرایط زمان فرق میکنه و شغل هایی که خانم ها به هر حال پیدا میکنن، یواش یواش یه جوری میشه که زن خانه‌دار انگار مثلا عقب افتاده است که حالا شغلی نداره. گاهی موقع بعضی از این بچه ها و جوونا هم باورشون میشه که مثلا اگه یه جا میپرسن ازش که مادرت چیکار است، اگه یه شغلی داشته باشه همچی با افتخار میگه شاغله، ولی اگه خونه دار باشه انگار خونه دار بودن یعنی عقب افتاده بودن و بی سواد بودن و این حرفا. همچی آروم میگه خونه داره، سر تو بگی بالا با افتخار بگو مادرم خانه داره. نمیخوام بگم شاغل بودن و من کاری الان به اون ندارم، ولی میخوام بگم خانه دار بودن ارزشش کم نیست. حضرت زهرا سلام الله علیها خانه دار بود، حضرت زینب سلام الله علیها خانه دار بود. نگید که حاج آقا خب اون موقع شغلی نبود برای خانوما. بله همون موقع شغلای متعدد بوده، همون موقع خانوم ها شغل داشتن، اما در این حال این بزرگواران شأن اولشون رو این میدونستن که خود خونه رو حفظ بکنن، خانواده رو حفظ بکنن، همسرشون رو آرامش به خونه بدن، بچه ها رو تربیت بکنن. بنابراین محور این معبد زن خانه‌دار هست و ارزشش هم فوق‌العاده بالاست. و از همین جهت هست که طلاق اینقدر تو اسلام مبغوضه و خدا ناراحت میشه ازش، به خاطر اینکه این معبد خراب میشه. چون این معبد خراب میشه با طلاق. درسته که حلاله و یه جایی به هر حال وقتی دیگه چاره ای نیست، زن و مرد با هم سازگار نیستن و خونه تبدیل به جهنم شده، باید از هم دیگه جدا بشن. اما در روایات ما هست حلال مبغوضه، حلالی است که خدا خوشش نمیاد دیگه، از باب ناچاری دیگه. اصل این نیستش که این طلاق صورت بگیری که با کوچکترین چیزی از هم جدا بشه. خانه محل عبادت، اونم یه همچین عباداتی که هیچ جا گیر آدم نمیاد، با اعمال خیلی ساده. دو، خانه محل ریاضت، به زبان اونایی که اهل سیر و سلوک هم. خانه محل ریاضت. بعضی از شاگردان برجسته آیت الله سلیقای قاضی از ایشون نقل کردن که ایشون میفرمود اگر کسی میخواد به قرب خداوند متعال برسه باید از خونه شروع کنه، اینجا باید درست کنه کار خودشو. کسی که اینجا گیره نمیتونه گیرای ملکوت و جبروت رو باز بکنه، اینجا رو اول درست کن. خانه محل ریاضت. ریاضت مقصود این که آدم نفسش رو، مهار نفسش رو بکشه، بتونه پارو نفسش بگذاره. و بهترین جا برای تمرین پارو نفس گذاشتن خونه است. بهترین جا خونه و خانواده هستش. اینم تعبیر بنده نیست، من خیلی جاها اینو نقل کردم. این تعبیر علامه طباطباییه. یکی از دوستان بسیار موثق، ایشون میگفت من خدمت علامه طباطبایی رسیدم، فارابی زمان ما. به ایشون گفتم حاج آقا یه نسخه سیر و سلوک برای ما بنویسید، بدید به ما. علامه طباطبایی فرمودن شما آقا جون مجردی یا متأهلی؟ گفت حاج آقا مگه فرقی هم میکنه؟ شما فرمود بله که فرق میکنه. یه چیزایی هست برای مجرد، شخصی که هنوز ازدواج نکرده، که او رو اگه انجام بده به خدا نزدیک میکنه، همون رو اگه آدم متأهل انجام بده او رو از خدا دور میکنه، چون شرایط با هم فرق میکنه. یه کارایی هست که آدم مجرد انجام بده میره بالا، همون رو اگه آدم متأهل انجام بده سقوط میکنه. مثلا فرض کنید ببینید، اگر یه کسی یه جوون متدین مجرد هست، رفقایی داره با هم دیگه، رفقای خوبی هستن و اهل هستن، با هم دیگه تا دیر وقت تو هیئتن، تا دیر وقت مسجدن، با هم دیگه مسافرتایی میرن، حالا یا برای گردش یا برای زیارت، بالاخره کار خلافی هم که نمیکنن، هیچ اشکال نداره. اما همین اگر متأهل شد بخواد تا دیر وقت تو مسجد باشه، تا دیر وقت بخواد تو هیئت باشه، به خونه نرسه، همون باعث دور شدنش از خدا میشه. همون کاری که یکی دیگر رو نزدیک میکرد به خدا، اینو دور میکنه. من یه مرتبه چند سال پیش تهران شب از یه جلسه می اومدم بیرون، یه مقدار دیر وقت بود، یه خانم جوانی اومد جلو من رو گرفت، گفت حاج آقا تو رو قرآن به اینایی که هیئتیایی که نشستن پای منبرتون که از جمله شوهر منم توشون هست، بهشون بگید که وقتی شما ازدواج کردید، خیلی عذر میخوام از خواهرای بزرگوار، من دارم این عبارت رو نقل میکنم، میگه بهشون بگید وقتی شما ازدواج کردید خدمتکار نیاوردید تو خونه، که فقط یه زن نیاوردید که لباساتونو بشوره، غذا براتون درست بکنه و نظافت بکنه، که خدمتکار یه آدم اومده تو خونتون، همسرتونه، شریک زندگیتونه. شوهر من 6 ماه با هم ازدواج کردیم، شبا هنوز خیال بکنه که مثل مجردیشه، دیر میاد، گاهی موقع ها من میترسم، اذیت میشم، بهش هم میگم مثلا اعتنا نمیکن، کاملا حرفشون منطقی و درست. هر کسی شرایط خودشو، شرایط متأهل یه جوره، شرایط مجرد یه جوره، شرایط مرد یه جوره، شرایط زن یه جوره. مرحوم محدث نوری استاد آشخباس قومی صاحب مفاتیح تو کتاب جنت المأوا اونجا نقل کرده، میگه یه جوانی تو نجف بود که علمای نجف میشناختنش، بسیار جوان متدین با تقوا با ادب، یه پدر پیری داشت که معلول بود، به هر حال این پدر رسیدگی میخواست. این جوان همه هفته رو به پدرش میرسید، پیش پدرش بود، جز شبای چهارشنبه. شبای چهارشنبه او رو دیگه کاراشو انجام میداد، میذاش آبی چیدی کنارش، میومد مسجد سهله، برای مسجد سهله میومد. یه چند هفته گذشت، ایشون نقل میکنه میگه این جوان رو دیگه ندیدن تو مسجد سهله، اونایی که میشناختنش. بعد از یه چند مدتی دیدنش ازش پرسیدن که شما شبای چهارشنبه رو میومدی، چرا نیومدی؟ گفت من فلان شب چهارشنبه بود داشتم میومدم. هسته ولی از اینو مرحوم علامه مجلسی هم تو بهار نقل کرده، خود همین حضرت ولیعصر علیه السلام رو دیدم. امام زمان علیه السلام فرمود علیک بالعود، برگرد به پدرت برس، برگرد به پدرت برس. همون یه شبی هم که من می اومدم اونجا آقا فرمود برگرد به پدرت برس، اون ثوابش بیشتر. شرایط آدم ها با هم فرق میکنه. علامه طباطبایی سوال کردم مجردی یا متأهل؟ گفت آقا من متأهل هستم. علامه طباطبایی فرمودن که اگر متأهلی، نسخه سیر سلوکت اینه که تو خونه اهل گذشت باشی، با هم بسازید. مگه شما نمیخوای ریاضت بکشی، یعنی پارو نفست بگذاری؟ اونجایی که دو نفر بالاخره دو نفرن، یه جایی با هم استکاک پیدا میکنن، حتی اگه حق با تو هست، حتی اگه حق با توه، اگه میبینی داره اختلاف درست میشه، اگه میبینی به هر حال داره رابطتون یه مقداری سرد میشه، پارو نفست بگذار، کوتا بیا. خانه و خانواده جای زندگی حقوقی نیست، جای زندگی اخلاقیه. جای زندگی حقوقی نیست. بله شما شریک تو بازار، شریک کاری، اونجا سر حقت وایسا، بگو حق گرفتنیست، من حقمو میخوام، تو هم حقتو بگی. این جمله‌ای که میگن حق گرفتنیست، این جمله همه جا درست نیست. بله عرض کردم تو بازار و تو کاسبی آره، ولی تو خونه اونجا حق گذشتنیست. حتی اگر تو یه جایی بر حق هستی، اگه میبینی که اختلاف داره درست میشه بگذر. امیرالمومنین علیه السلام حق محض بود، حق محض بود، اما یه جایی که این مصلحت بالاتری دید از حقش گذشت. یه مصلحت بالاتری رو آدم وقتی میبینه دیگه اصرار نمیکنه بر اون حق شخصی خودش، از حقش میگذر. خدا رحمت کنه علامه محمد تقی جعفری رو، این فیلسوف اهل بیتی بزرگوار. شما گفت یه جا خدا به من خیلی چیز داد، و اون این که تو خونه با خانومم یه مشاجره بینمون پیدا شده بود و بگو مگو، مشاجره لفظی، یواش یواش صداها داشت میرفت بالا و رگای گردن داشت کلفت میشد. شما گفت من یه لحظه تو دلم و خودم حس میکردم من حقم. خب طبیعتا خانومم هم حس میکرد اونم حق داره. گفت یه لحظه من تو دلم گفتم بابا ما آدمیم، درنده که نیستیم به جون هم بیفتیم هم دیگر تیکه پاره کنیم. یه لحظه این تو ذهنم اومد، خم شدم دست خانومم بوسیدم. خانومم وسط این خیلی پارو نفس گذاشتن میخواد، وسط دعوا آدمی همچی کاری بکنه، به خصوص شیطونم از بیرون هی آدمو تحریک میکنه و بنزین میریزه رو آتیش آدم، کم نیاری یا کوتا نیاری، یا کم بیاری او سوارت میشه، گربه رو دم هجله بکش، همین حرفای مفت. ایشون میگه من خم شدم دست خانومم بوسیدم. بگو از اون به بعد به قدری خانواده ما احترامش ببنده و محبت ما با هم بیشتر شد، حس میکنه واقعا من بزرگم. آدمی که بزرگه میتونه این کارا رو بکنه، آدمی که بزرگه میتونه این کارو، ولی حق با من بود ولی گذشتم. تو خونه اگه بخواد زندگی حقوقی باشه، خیلی خانواده تلخ میشه، خیلی خشک میشه. اجازه میدید من فقط مثالش رو عرض بکنم؟ اگه بخوایم حقوقی با هم زندگی بکنیم، اگه مثلا خانوم بیاد به شوهرش اینجوری بگه، بگه حقی که توی شوهر به گردن من زن داری و من وظیفمه، تو دو سه چیزه. یکی این که تو تمکین مسائل زناشویی هستش، دومی که اگه خونه بخوام برم بیرون باید اجازه بگیرم، سومی که اگه تو مال تو بخوام تصرف بکنم، بالاخره اموال مال شوهر اونجایی که هست، باید اجازه بگیرم. اما بیشتر از این دیگه تو حق بر من نداری. این که بخوام غذا برات درست کنم و لباستو بشورم و ظرفا رو بخوام بشورم و بخوام نظافت بکنم، اینا دیگه با من نیست. این که بخوام بچه رو نگه دارم و این جزء وظایف واجب زن نیست که بخوام بچه رو نگه دارم، چرا من شب بیدار بمونم؟ خودت بلنشو بیدار بمون. از اون طرف مرد بیاد بگه خب خیلی خوب، اگه قرار شد حقوقی فقط با هم زندگی بکنیم، حقی که توی زن به گردن من مرد داری این هستش که خرجی تو بدم، یعنی پوشاکت، نفقتو، پوشاکت، خوراکت و مسکنت رو من جور بکنم. اما اینکه این برانور بخوام ببرم تو بخوای مثلا زیارت و تفریح و خونه فلان و خونه فلان، همین گوشه اتاق بمون تا بپوسی. و این شد زندگی. زن اونجوری به مرد بگه، بگه خودت چپ بلند شو، خودت ظرفاتو بشوی، خودت بچه رو نگه دار، خودت این کارا رو بکن، مردم اینجوری بزن. این که زندگی نشد، جهنمه. این حقوقی زندگی کردن اینه. اما الحمدلله خب الان هم اینجوری نیست. زندگی زناشویی زندگی اخلاقیه. یعنی میگه ولو این که وظیفه من نیست ولی من انجام میدم، من انجام میدم، ظرفا رو میشورم، کارا رو انجام میدم. اون مردم میگه من مخلص تو هستم، با هم هر چی که تونستم بتونم رفاه بیشتری برات اگه امکانم بود بیارم این ور اونور بریم تا اذیت بشی. زندگی اخلاقی نه حقوقی. شما خونه امیرالمومنین از زهرا رو ببینید چی بود. خونه بود با نشاط، بگو بخند، برخلاف اون چیزی که ابتدا تو ذهنمون هست، ذهنیتمون از حضرت زهرا که گویی همیشه یه گوشه‌ای مثلا افتاده بود گریه می‌کرد. ذهنیت ما از حضرت زهرا معمولا اینجوریه، چون اون بعد از رحلت پیغمبر رو معمولا تو روزه ها میگن که گویی حضرت زهرا انگار همیشه یه گوشه اتاق مثلا تو بستر بود و گریه می‌کرد. و با نشاط‌ترین کس تو خونه حضرت زهرا بود، با نشاط‌ترین کس، که امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمود هر موقع من میومدم تو خونه، هر موقع به زهرا نگاه می‌کردم، کلما انظر الیها ینکشف عن الهموم والاحزان، هم مغم رو زهرا از دل من برمی‌داشت. معلومه که خیلی با نشاط بوده. در روایت داره که با هم دیگه گاهی موقع غذاشون رو برمی‌داشتن می‌رفتن باغ امیرالمومنین علیه السلام، شوخی‌هاشون نقل شده تو روایت. حالا این چیزی که ما امروز می‌گیم پیکنیک، با هم دیگه می‌رفتن تو باغ غذا با هم می‌خوردن، شوخی‌هاشون که از زهرا یه چیزی می‌گفت امیرالمومنین، یه چیزی با هم شوخ بود، شوخی می‌کرد در این حفظ احترام به هم دیگه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود مدتی که زهرا تو خونه من بود یک بار دل من رو نشکست، یک بار من رو غضبناک نکرد. منم همین جور بودم. نگید که خب حاج آقا معلومه، پس می‌خواستی چی؟ از زهرا دل امیرالمومنین بشکنه یا امیرالمومنین مثلا دل از زهرا؟ اینا معصومن، معلومه که باید اینجوری زندگی کنن. نه عزیزم، این مربوط به معصوم نیست. ما غیر معصوم هم داشتیم که اینجوری بود. علامه طباطبایی 40 سال زندگی متأهلانه داشت. 40 سال. ایشون خانومش قبل از خودش از دنیا رفت، مریض شد، کسالت قلبی داشت. علامه طباطبایی شکست، یعنی بعد از خانومش یه مدت کوتاهی بیشتر زنده نبود. تا مدت‌ها گریه میکرد. به ایشون گفتن که حاج آقا شما فیلسوف، عارف، فقیه، مجتهد، مفسر، دیگه مسئله مرگ برای شما حل شده، شما چرا قد گریه میکنی؟ گفت نه، من که گریم اعتراض به خدا نیست که چرا مثلا مقدر شد خانومم از دنیا بره. من گریم برای اینی که وقتی یاد مهربانی های این زن میفتم که یک بار کاری نکرد که من تو دلم بگم ای کاش این کارو نمیکرد، دلخور بشم. یک بار این کار رو نکرد. کتاب المیزان تفسیر رو من نوشتم، اسم من پشتش هست، ولی این خانوم بود که پشت صحنه بود، زمینه فراهم کرد من بتونم این کارا رو بکنم. اسمم نداره، گمنامه، اسم من پشت کتابه، اسم این خانوم که نی. گفت یادم نمیره هر موقع من میشستم مطالعه میکردم، این بزرگوار میومد برای اینکه من حواسم پردشه، آهسته می اومد یه چایی رو میذاشه، هول میداد جلو، من میفهمیدم که صدا نکنه که حواس من پرت بشه. بعد از 1-2 ساعت می اومد این سینی رو میکشید، یه سینی دیگه می اومد میذاشت که من بتونم کار بکنم. یه وقتی یاد مهربانی های اون میافتم نمیتونم. تا 3 سال بعد از خانومش که از دنیا رفته بود، علامه طباطبایی هر روز نه شبای جمعه ها، هر روز می اومد سر قبر خانومش، 1 ساعت می نشست قرآن می خوند، 1 ساعت می نشست قرآن می خوند، که دیگه خودش هم کسالت قلبی پیدا کرد که دیگه نمیتونست بیاد. 2 روز تو هفته می اومد دیگه، تا اون موقع که میتونست بیاد این 1-2 روز و دیگه بعدش هم دیگه نتونست. ببینید، با اینکه بسیار سختی با هم کشیده بودن، 3 تا بچه‌شون رو تو نجف دست داده بودن، تو فقر مطلق بودن، اما با هم دیگه مهربان، صمیمی، گرم. هم علامه طباطبایی به مقاماتی رسید به خاطر این زحماتی که کشید که حالا او بماند. علامه طباطبایی به مقاماتی رسید، خب استاد داشت، فیلسوف بود، عارف بود، آیا قاضی رو داشت، خانومش که سوادی نداشت که، اما به خاطر اینکه یک زن بود، به خاطر اینکه یک مادر مهربان، یک همسر مهربان بود، او هم به مقاماتی رسید بود. علامه طباطبایی میفرمود خانومم وقتی زیارت عاشورا میخوند، خب شما زیارت عاشورا رو دیدید، سلام به امام حسین چند بار داره، میگو خانومم وقتی زیارت عاشورا میخوند جواب سلام های امام حسین بهش میومد، هر بار سلام به امام حسین میداد، السلام علیک یا عبدالله، امام حسین جواب سلام بهش میداد. میگو من خودم با ایشون رفتیم تو قم سمت حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، خانومم تا چشمش افتاد به گنبد، السلام علیک یا بنت رسول الله گفت، حضرت معصومه من جواب سلامش به ایشون رو شنیدم، جواب سلام خانومم میشنید. این فقط مال امیرالمومنین حضرت زهرا نیست، دیگران هم میتونن. خلاصه این که اگه آدم بخواد ریاضت بکشه، بهترین ریاضت پارو نفس گذاشتن، مهار نفس رو کشیدن تو خونه است محل ریاضت، و بهترین نوعش هم گذشت و مدارا و این که آدم وای نسه پای حرف خودش، کوتاه بیاد هر دو طرف. البته عذر بخوام ازتون، امشب شب ششم محرم هست، منتها قبل از اینکه من این رو عرض بکنم فقط باز یه نکته بگم، این شهید عزیزی که خب الان میخوام بیارن اینجا، که به پاس این که ما تو روایاتمون اگر نگاه بکنید داره که ایرانی ها زمین ساز ظهور هست، ولی اصلا ظهور امام زمان دوتا بال داره قبل از آمدن، یکی بال ایرانی، یکی یمنی، که یمنیش هم از ایران، یعنی اصل ایرانه، بال ایرانی هستش. به قدری ما چندین روایت داریم، من فقط یکیش رو عرض میکنم که صحیح و سند، خودم سند رو دنبال کردم، در کتاب غیبت نعمانی هست که امام باقر علیه السلام فرمود قبل از ظهور مهدی ما کأنی قوم قد خرجوا بالمشرق، از مشرق زمین قومی برمیخیزند. مشرق اون زمان یعنی امپراتوری شرق اون زمان ایران بود، کمان که غرب اون زمان روم بود، روم باستان، روم به پایتختی بیزانس، که گاهی موقع این مشرق خراسان گفته شده، گاهی موقع قوم سلمان گفته شده، گاهی موقع قوم فارس گفته شده. بعد امام باقر علیه السلام فرمود که پرچمی رو بلند میکنن که این پرچم زمین ساز ظهور مهدی ماست، زیر این پرچم برای بلند کردن این پرچم که از حکومته، ولی یه تیکه پارچه که تو طول تاریخ خیلی بلند شد، پرچمی رو بلند میکنن که برای برقراری این پرچم یه عده کشته میشن از ایرانی ها. امام باقر علیه السلام فرمود قتلاهم شهدا، کشته هاشون شهیدن، قتلاهم شهدا. بعد فرمود ولا یدفعونها الا الی صاحبکم، این پرچمی که بلند کردن به کسی نمیدن مگر به دست صاحبتون، ولا یدفعونها الا الی صاحبکم. روایت صحیح السند، و ما تو طول تاریخ تو ایران نداشتیم خالص‌تر از این نهضتی که تو این سالهایی که به هر حال خودمون بودیم، خالص‌تر از این ما نداشتیم که جلودار کسی بود که به عنوان نائب امام زمان ما او رو اعتقاد داریم، و کسانی پای این پرچم شهید شدن که بهترین های جامعه بودن. شما تو هر خانواده‌ای وقتی این شهید رو میگی این یکی یه چیز دیگه بود، این نسبت به بقیه یه چیز دیگه بود، همه جا همین. وقت تو بین این شهدا، این شهدای عزیز مدافع حرم، که چقدر آدم باید با تقوا باشه، چقدر باید فهیم و بصیر باشه، یه موقع آدم تو مرزای خودش داره دفاع میکنه، میگه خب مرز خودمه دارم دفاع میکنم، باید وایستم، حتی غیر مسلمون هم وای میسه از مثلا آب و خاک خودش دفاع. اما یه موقع میره توی جای دیگه، میره توی سرزمین دیگه، انقدر فهم داره که اونجا سنگر اول ماست، خط مقدم خود ماست. حالا غیر از این که اونا مسلمانن، فریاد بلند کردن باید به داد مسلمان رسید، غیر از اون مسئله خط اول خود ما هستش. این فهمه. یادتون از اولی که داعش، اون اوائلی که از ایران میرفتن، بعضی هم تیکه مینداختن که اینا میرن برای پول میرن، یا فرض کنید به عنوان مثال برای چی میرن ارتش سوریه عرق خور، و یه عده مثلا کسانی هستن که خیلی معذرت میخوام، خیلی عذر میخوام، خانوم های تو سنگراشون هست و اینا اصلا آدم نیستن، برای چی بچه های ما برن اونجا؟ اینقدر اینا فهم و شعور داشتن که رفتن این متلکا و این حرفا رو هم نشنیدن، و در این حال هم امنیت کشور خودمون رو حفظ کردن، هم محور مقاومت رو تو کل منطقه درست کردن. درود خدا بر همشون، از جمله این شهید عزیزی که ما مهمان ایشون هستیم و فیض رو ایشون رو از ایشون میگیریم، که این بزرگواران مظلومانه تو خانتومان به شهادت رسیدن و سر مقدسشون مثل اربابشون سید الشهدا جدا شد و دیگه مثل امروزی آوردنشون این روزها به وطن. درود خدا بر همشون. شب ششم محرم هست، 4 شب دیگه بیشتر نمونده. این سیاه پوشی ها و این مجالس و زدن ها تو دهه اول که استثنایی هست، 4 شب دیگه بیشتر نمونده. این شب ها معمولا از بچه های مظلوم امام مجتبی میگن، وجود مقدس امام مجتبی. خیلی عجیبه، شما خودتون یه لحظه ببینید، اصلا عجین هست زندگی امام مجتبی علیه السلام با مظلومیت، عجینه. قبر مطهرش رو ببینید تو قبرستان بقیه. میلاد امام مجتبی نیمه ماه مبارک رمضان هست، چون تو ماه رمضان آنچنان جشنی گرفته نمیشه. شهادتش 28 صفره که رحلت پیغمبرم هست، تحت شعاع رحلت پیغمبره. امام مجتبی علیه السلام همسرش رو ببینید، امام حسین همسری داشت به نام ربا که بعد از واقعه عاشورا حدود 1 سال خورده ظاهرن زنده بود، یه جایی میگرفت مینشست خیره خیره نگاه میکرد، آفتاب داغ رو او میافتاد، میگفت خانم پاشو برو تو سایه بشین، میگفت خودم حسینم رو دیدم که در آفتاب افتاده بود، خودم حسینم رو دیدم، مگر اینکه خدا آفتاب رد بشه از روش و سایه بشه، بلند نمیشد بره، اینقدر با وفا. اما امام مجتبی علیه السلام همسرش همون بود که قاتلش شد، همون بود که قاتلش شد. مظلومیت امام مجتبی علیه السلام از بچگی، وقتی دستش تو دست مادرش بود، از بچگی مظلومیت کشید، که وقتی اون نانجیب حضرت زهرا رو زد تو کوچه و حضرت زهرا افتاد، من ندیدم جایی تو مقتلی ندیدم، ولی علالقاده حضرت زهرا با اون مهربانی و دلسوزی فوق‌العاده، علالقاده باید گفته باشه که حسنم به باباد علی نگی این قضیه رو، او درد برای خودش به اندازه کافی داره دیگه، اینو به او نگو. لذا این صحنه تو دل امام مجتبی بود، هر موقع گریه برای مادر میکرد گریهش یه جور دیگه بود، غیر از بچه های دیگه حضرت زهرا بود. اون صحنه رو دیده بود ایشون، اون صحنه رو دیده بود. بچه های امام مجتبی رو تو کربلا ببینید چقدر مظلوم. عبدالله ابن حسن که خب دیشب گفته شد، این طفل معصوم. قاسم ابن حسن 13 یا 14، الان یه پسر بچه 13-14 ساله بلند شه، شما میبینید یه بچه استخونی جمع جور کوچولوی هستش. همین بود که لباس رزم به تنش نمی اومد، نه کلا خود به اندازش بود، نه زره بود، نه چکمه بود. همین جوری که راوی تو لشکر دشمن میگه دیدم یه تیکه ماه از لشکر حسین اومد بیرون، یعنی زیبایی او رو میگفت، میگفت دیدم یه تیکه ما که انهو فلقت و قمر اومد بیرون، دیدم که کفشش پارست بندش آویزونه، یعنی با همون کفش معمولی اومده بود. شب عاشورا که امام حسین داشت برای یارانش صحبت میکرد، قاسم یه گوشه‌ای بود، تو این جمع نبود. وقتی ابو عبدالله گفت فردا به هممون به شهادت میرسی، این رو فرمود، قاسم پیش خودش این رو شاید گفت که عمو داره برای این بزرگترها میگه، من معلوم نیست، من بیرونم. لذا اومد پرسید، گفت عمو جان و انا فی من یقتل، منم جز به کشته ها و شهدا هستم. امام حسین علیه السلام ازش سوال کرد که مرگ پیش تو چجوری هستش؟ بابا ما تو زمان خودمون 13-14 ساله ها رو که دیدیم زیر تانگ رفتن و چجوری، و قاسم بچه امام حسین. این آقای حسین نجات که کتاب پایی که جاماند رو نوشته، 14 سالش بود که اسیر شد تو عراق، 14 سالش بود. میگه فرمانده عراقی گردن کلوف به من گفتش که خمینی سن سربازی رو آورده پایین، تو 14 سالته سن سربازی رو خمینی آورده پایین؟ گفت من بهش گفتم نه، سن سربازی 18 ساله، خمینی سن عاشقی رو آورده پایین. 14 ساله ها میتونن عاشق بشن، 14 ساله ها میتونن عاشق بشن، عاشق شهادت بشن، عاشق خود. اینا مال بچه های ماست، چه برسه به فرزند امام مجتبی. و وقتی امام حسین سوال کرد که عمو جان مرگ بیشه تو چجوری، گفت آقا اهلا من الاصل، از اصل شیرین تر. امام حسین یه چیزی گفت شاید قاسم نگرفت، انقدر خوشحال شد که خبر شهادتش امام حسین داد، شاید امام حسین فرمود بله تو هم به شهادت میرسی بعد ان تبلو و به بلاء عظیم، بعد از اینکه یه بلای عظیمی ببینی. شاید قاسم نگرفت که این بلای عظیم چی. فردا بود که اون بلای عظیم اومد. این قاسمی که لباس رزم نداشت رفت، شجاعانه رفت جنگید با همون شجاعت امام حسن و جدش امیرالمومنین. او رو زدن از پشت یا به هر حال به صورتی زدن، او افتاد و لشکر دشمن اون تعداد زیادی که بودن با اسب روش، یعنی هنوز زنده بود، هنوز زنده بود. امام حسین علیه السلام وقتی صدای قاسم رو شنید که یا اما عمو جان به دادم برس، تعبیر روایت اینه که صقر مثل باز شکاری اومد، اومد و اینا رو دور کرد، اینا که رو بدن قاسم با اسب رفت آمد میکردن اینا رو دور کرد. راوی میگه از دور دیدم، دیدم که سر قاسم رو زانوی امام حسین هست، پاشنه پاش رو داره به زمین میکشه از درد، پاشنه پاش رو داره به زمین میکشه، که معلوم شد اون بلای عظیم اینه که برخلاف بقیه شهدا که بعد از شهادت اسب بر اونها تاختن، او دو بار بر بدنش اسب تاخته شد، یه بار اون موقع که زنده بود، یک بار بعد از شهادت. و من عرض بکنم دو نفر تو کربلا بودن که اینجور بودن، دو نفر فقط. یکی قاسم بود که موقع مجروح شدن اسب بر او تاختن و یه بارم بعد از شهادت، یکی هم خود سید الشهدا بود. آقا جان هیچ جا کم نیاوردی تو بلا از بقیه، هیچ جا کم نیاورد. تو زیارت ناحیه مقدسه هست، هویت الالعرض جریحن تتوک الخیول و هوافرها، جد غریبم یا ابا عبدالله مجروح از اسب افتادی که اسبان بر تو تاختن، مجروح. یه بار بود که یه بارم بعد از شهادت. خدایا به آبروی سید الشهدا و برادرش امام مجتبی، به آبروی قاسم ابن حسن دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.